خواسته های آمریکا فقط قرار داده کمپ دیوید نبود، همچنان که اشاره کردم مسئله کانال سوئز مطرح بود، حفظ ارتباطات اقتصادی و حفظ نظام بازار آزاد، اقتصاد بازار آزاد در اونجا و تعهد بر ثبات منطقه از جمله از استراتژی های ویژه دولت اوباما حفظ پایگاه های نظامی در منطقه. میدونیم که آمریکا در قطر پایگاه داره، پایگاه هوایی داره، در بحرین پایگاه دریایی داره، محل استقرار ناوگان پنجم آمریکاست، در کویت پایگاه زمینی داره و در کشورهای دیگه امارات متحده و در عربستان حضور نظامی داره.
بله.
خواسته هاش این بود که همه اینها باید حتما مراعات بشه. با وعده هایی که مرسی داد و اطمینان خاطری که به آمریکا داد، همچنان که اشاره کردم، اولا دعوت رسمی شد و دوم هم باز اشاره کردم هیلاری کلینتون بلافاصله از قاهره به اسرائیل رفت و در اونجا سران اسرائیل رو مطمئن کرد که آقای مرسی رئیس جمهور جدید هیچ مشکلی برای شما نخواهد داشت.
بله.
داستان یه بخش عمده تری داره که بسیار اهمیت داره، اون همینه که روز چند روز قبل از اینکه مرسی به عربستان بره، یه آقای استاد دانشگاهی که نزدیک به دربار سعودیه در یک روزنامه، در روزنامه الحیاتی که در لندن چاپ میشه، مطلبی نوشت. در اونجا نوشت که باید مرسی 4 تا اطمینان به ما بده، به عربستان یعنی بده.
بله بله.
این اونجا مشخصا ذکر کرد که یکی از این 4 تا اطمینان این هست که باید عربستان سعودی در امور داخلی کشورهای عرب، چه ببخشید مصر، اخوان المسلمین در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت نکنه. یعنی این که اگر در بحرین ایده کشته میشن به مصر ربطی نداره، بهار عرب هم به اونجا کار نداره، فقط سرش بندازه پایین به کشور خودش کار داشته باشه.
نون و ماست خودشو
استان جریانی در کار هست به اون ربطی نداره. باید قول دومی که باید میداد این بود که باید با عرب ها در برابر ایران بیسته، یعنی در انزوای ایران و مقابله که الان به رهبری ملک عبدالله سعودی بر علیه ایران در حال جریان هست، مصر هم کنار اونها قرار بگیره. و مسئله سوم جالبه، این که مصر تعهد بکنه که رابطه نزدیکتری با عربستان و شیوخ منطقه داشته باشه نسبت به رابطه با ترکیه. و مسئله چهارم که از همه جالبتر بود به نظر می اومد که هیچ وقت پذیرفته نخواهد شد، این بود که مرسی متعهد بشه که فاصله دولتش با گروه های فرکسیون های فلسطینی یکسان بشه. حالا توضیح میدم یعنی چی.
بله.
دوران مبارک بهتر رابطه رو با الفتحی ها داشت، محمود عباس، تشکیلات خودگردان، اینها یکی از قراردادهایی که با اسرائیل بستن، سازمان اطلاعات امنیت الفتح با سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل همکاری های چند ساله دارن و از طرفی در اثر همین همکاری ها سران و رهبران حماسی ها باید به شدت مواظب باشن. این که میشنویم یکی از فرماندهان حماس با موشک اسرائیلی کشته شد و یا چند نفر دیگه در فلان حمله اسرائیل کشته شدن، همه در رابطه با همه این همکاری هاست. از طرف دیگه مبارک در تمام این سالها با همکاری همه جانبه در محاصره قرار دادن غزه با اسرائیل همکاری کرده. در جریان مبارزات انتخاباتی مرسی قول داده بود که اگر انتخاب بشه گذرگاه رفح رو باز خواهد کرد و اجازه نفس کشیدن به 1.5 میلیون زندانی فلسطینی در غزه خواهد داد و اونها راحت خواهند شد. به همین دلیل سران حماس مرتب وعده می دادن که آرزومند بودن و جشن و فصل گرفتن وقتی که مرسی انتخاب شد که دیگه روزهای تلخ وحشت و نداری و قحطی و بیماری ما سر اومد، از این به بعد دیگه مثل که این بالا سر ما و برادر بزرگتر ماست، دیگه رابطمون برقرار خواهد شد، ما از این زندان وحشتناکی که اسرائیل ساخته بیرون خواهیم اومد.
بله.
خب آقای مرسی وقتی که رفت به عربستان همه این چهارتا رو پذیرفت و جالب اینجاست که نوشتن که این جملاتی که اون مقاله الحیات آورده بود در رابطه با فاصله یکسان با همه گروه های فلسطینی، این جمله رو در مصاحبه مطبوعات به اصطلاح با رادیو تلویزیون ها این همونو به کار بود. یعنی که برای ما فرقی بین حماس و الفتح وجود نداره، با هر دو یکسان رفتار خواهیم کرد. یعنی این که کاری به بازگشایی گذرگاه رفح نخواهیم داشت.
بله.
از طرف دیگه اینجا خیلی نکته جالبیه، از طرف دیگه هیلاری کلینتون وقتی به اسرائیل رفت به اونها گفت که اطمینان داد که من در گفتگوهام با مرسی توافق کردیم و او مرسی قول داد که در محاصره غزه‌ای ها همچنان دوران مبارک با ما همکاری بکنه. خب چطوره؟ یه خورده میدونیم که مسئله 10 تا 20 تا 100 تا زندانی نیست.
بله بله.
از ملت آمسکی میگه که زندان روباز با 1.5 میلیون زندانی.
بله.
حالا صدها فیلم و گزارش از اونجا پخش شده که چگونه برای یه مداد برای نوشتن، یه شیر خشک برای بچه، یه آسپرین، یه آنتی بیوتیک در اونجا به دست آوردن به چه قیمتی انجام پذیره و چگونه اینها در زندگی فلاکتباری 1.5 میلیون نفر زندگی میکنند که یادمون هست که اون کشتی های معروف ترکیه درست به همین دلیل حرکت کردن رفتن اونجا که کمک ببرن، کمک های دارویی و لباس و چیزهای دیگه. 7-8 تا ناوگان دیگه از سول طلبان و ضد آپارتاید های آمریکایی و اروپایی هم همین کار کردن که البته اسرائیل همه رو مصادره کرد و هرچه توی کشتی ها بود ضبط کرد. در مورد ترکیه هم یادمون هست که 9 نفر رو کشت.
بله.
خب حالا ما این تصویر رو از غزه داریم. جالبه خانم هیلاری کلینتون به اسرائیل قول میده و اطمینان میده که من با آقای مرسی به این توافق رسیدیم که ایشون متعهد شد در ادامه محاصره غزه همچنان مانند رژیم مبارک با ما همکاری بکنه. خب حالا خود معنیش بیشتر روشن شد. عبارت سادهش اینه که آقای مرسی قول داد که همچنان زندان و تنبیه و مجازات و شکنجه 1.5 میلیون نفر فلسطینی ادامه پیدا کنه.
دقیقاً.
و جالب اینجاست که همه ما میدونیم که خود سران اسرائیل بارها اعلام کردن که بله ما منظورمون از محاصره غزه تنبیه اونهاست و تشویقشون هر که نمیخواد از اونجا بره بیرون یا تخلیه کنن برن. اینو تا حالا بارها گفتند و اونها باید مجازات میگه پرسیدن خبرنگارای که حالا شما چه زن بچه رو مجازات میکنید، گفتن میخواستن اون انتخابات رو نرن. یعنی چون اونها در اون انتخاباتی که جیمی کارتر و دیگران ناظران بین المللی تأیید کردن که آزاد بوده در غزه و حماس در اونجا رأی آورد، اون انتخابات رو نباید میکردن، میخواستن این حماسی ها رو بر نگذینن. حالا که گذیدن، حالا بکش تا ببینی که مزه این رأی دادن چی؟
بله.
خانمی که ما ناگهان همین یکی دو ماه پیش میبینیم که در پکن با اون آقای ناراضی کور ملاقات میکنه و در صحبت با در دانشگاه و ملاقات با مقامات چینی مشخصا از حقوق بشر دفاع میکنه و اونها رو تأکید میکنه و از اونها میخواد که به حقوق بشر احترام بذارند و برخلاف خیلی از وزرا در چهرهش هم لبخند همیشگی و متانت و اینکه شما واقعا باور میکنید که چه انسان مهربانیست. این انسان مهربان مشخصا با خیلی اطمینان کامل میگه که من از اون قول گرفتم که این در زندان رو باز نکنن و جاوه این شکنجه ادامه پیدا کنه. من نمیدونم اگر یکی از اون مادرانی که در اونجا بچه هاش از دست داده، شوهرش و برادرش از دست داده، دامن این خانم رو بگیره چه جوابی خواهد داد؟ جوابش در عمل این هست که ما دو جور حقوق بشر داریم، دو جور دموکراسی داریم، دو جور انسان داریم. یه حقوق بشر هست که باید رعایت بشه، حقوق بشری که ایران حاکمیت دیکتاتور و ضد بشر در ایران میبایست اون حقوق بشر رو رعایت کنه.
بله.
البته این مدتی خیلی کم درباره حقوق بشر در ایران حرف میزنم، بیشتر مسئله هسته‌ای
هسته‌ایه. بله، هسته بازی.
ولی ما یه حقوق بشر داریم، در مذاکره با چینی ها مطرح میکنیم، اونا هم پوستخند میزنن و چند یکی دو هفته بعد گزارش وزارت خارجه چین که چند سالیست که در رقابت با وزارت خارجه آمریکا اون هم سالانه گزارش نقض حقوق بشر در جهان رو میده،
بله،
در اونجا نشون میده که آمریکا چگونه حقوق بشر رو زیر پا گذاشته. البته شاید یکی از معدود کارهایی که چینیا کردن من خیلی خوشحال شدم همین بود که معنی نداره که شما به جای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر سال یه گزارش بدی.
بله.
و نقض حقوق بشر بوده کدوم نبوده.
یه عده هم چقدر خوششون میاد از این حقوق بشر آمریکا.
خودت هم دست به خون آلوده است در حالی که هواپیماهای بدون خلبانت راحت بره میگه این دفعه این آدم خواستیم بکشیم 23 تا به دور برش آدم کشته شدن، در اونجا 12 نفر، در اونجا فلان. و در خود آمریکا گروه های بزرگ به راه بیفتن، مقاله بنویسن، حتی چهره های بنام بگن اوباما خودش رو در مسند قاضی، دادستان و مجری حکم قرار داده. یعنی کسانی که در دورترها متهمن، دیدید که نیویورک تایمز می نویسه حکم به عنوانش هم این بود که لیست محکوم به کشته شدن ها.
بله.
لیست مقالش این بود که لیست تهیه کردن می زنن جلو آقا ایشون تصمیم بکنه که کشته بشه. حالا اون یه نفری که قراره با چشمای تیز هواپیمای بی خلبان در یمن یا در جای سومالی در جای دیگه کشته بشه، اگر داره میره تو قهوه خونه اونجا که میزننش، حالا چند نفرم تو قهوه خونه هم کشته بشن چه اشکال داره؟ اینا که از تیپ ما که نیستن که، مشکلش چیه؟ خب همین کار رو دارن دائم میکنن. ابو غریب دارن آمریکا، گوانتمانو بی دارن، نمیان باگرام افغانستان دارن،